علم، فرهنگ و اجتماع.
هر بامدادان با هر طلوع زندگی جوشش می‌گیرد و هر کس می‌کوشد که بر تاریخ اثری بگذارد، نشانه‌ای، نامی در دفتر جاودانگی. چه کسی می‌داند از لحظه‌های آرامش رود وقتی جوشش رود را می‌بیند؟ حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، بار گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر مریم رفعتی، متخصص ژنتیک پزشکی، عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری پژوهشگاه ابن سینا. خانم دکتر رفعتی سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم و ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
تقاضا میکنم، اما من در معرفی شما این رو برای دوستان شنوندمون گفتم، متخصص ژنتیک پزشکی. چه تفاوتی هست بین ژنتیک پزشکی و سایر شاخه هایی که احیانا ژنتیک میتونه داشته باشه؟ چون شاید خیلی از ما عنوان کلی ژنتیک رو فقط شنیدیم.
بله درسته. در تعریف ژنتیک پزشکی علم انتقال صفات از نسلی به نسل دیگره.
بله.
در واقع اگه بخوام به طور خلاصه خدمتتون بگم، تفاوتی که ژنتیک پزشکی با سایر عرصه های ژنتیک داره اینه که اون تمرکز اصلی ژنتیک پزشکی روی بیماری های انسانه.
بله.
و نحوه انتقال این بیماری ها از نسلی به نسل دیگه، و با همین تعریفی که خدمتتون گفتم، کار اصلی که توی رشته انجام میشه پیشگیری از بیماری ها، معلولیت ها و اختلالات ژنتیکی هستن که میتونن منجر به ناتوانی بشن. یکی از اون عرصه های مهمی که توی ژنتیک در واقع به شکلی یه بخشی از رشته های بالینی و پزشکی، اما سایر عرصه های ژنتیک مثل مهندسی ژنتیک، ژنتیک گیاهان، ژنتیک جانوران، این تمرکز رو روی انسان و بیماری های انسان ندارن.
مثلا فرض بفرمایید اگر ما صحبت از ژنتیک به صورت عام میکنیم، فکر میکنم همه در ذهنشون همین بوده که احیانا همین موردی است که شما به عنوان ژنتیک پزشکی فرمودید، پس قاعدتا باید قائل به تفکیک بشیم، درسته؟
بله درسته. توی از نظر علمی ژنتیک خیلی عرصه گسترده ایه و حیطه های مختلفه، همطور که عرض کردن گیاهان، جانوران، مهندسی ژنتیک درش هستن، اما اون قسمت ژنتیک انسانی یا ژنتیک پزشکی اختصاصاً به انتقال صفات از نسلی به نسل دیگه، انتقال بیماری ها، نحوه وراثت، روش های پیشگیری. اما همطور که شما فرمودی، شاید از نگاه مردم وقتی که در مورد ژنتیک صحبت میشه همین مفهومی که من گفتم در ذهن شکل میگیره، چون تصور عموم از ژنتیک انتقال برفرض ویژگی های ظاهری از والدین به فرزندان، ویژگی های حتی خلقی از والدین به فرزندان، و بعد وقتی وارد بحث پزشکی میشیم بحث بیماری ها و اختلالات ژنتیکی هم مطرح میشه، اضافه میشه بهش.
حالا با این توضیح ما متوجه میشیم که داریم با چه کسی صحبت میکنیم، با چه تخصصی، و احتمالاً شاید متوجه بشیم که چه ارتباطی هست بین این تخصص و اون چیزی که در مورد درمان ناباروری در معرفی شما اشاره کردم. اما به اینها خواهیم پرداخت. شما در تهران متولد شده اید.
پدر من از حالا همافرای قدیمی و سرهنگ نیروی هوایی بودن و مادرم خانه‌دار، و خانواده‌ای که محوریت اصلیشون تحصیل و درس خوندن فرزندانشون. من یه خواهر یه برادر دارم و همیشه هم مقام اصلی پدرم و مادرم این بود که ما در راسته اون چیزی که دوست داریم، نه صرفا توی مسیر خاصی. هیچ وقت من در طول زندگیم اجبار رو تجربه نکردم که مجبور باشم مثلا رشته خاصی رو بخونم، مجبور باشم توی به سمت شغل خاصی سوق داده بشم. همیشه این فرصت تو خانواده ما بوده که هر کس هر کاری که دوست داره، علاقه داره و دلش میتپه برای اون، بتونه زمینه‌شو داشته باشه که تو اون زمینه کار کنه و پیشرفت بکنه. من دبستانم و دبستان وحدت بودم.
بله.
و حالا قبل از اینکه بخوام مدرسه برم، اونطور که حالا خودم به خیلی محو به یاد دارم ولی تعریف میکنن، با هم خوندن کتابا یا دیگه یعنی خوندن نوشتن یاد گرفته بودم و دیگه دوران دبستان و بعد از اون راهنمایی و دبیرستان.
یعنی شما دورانی که به مدرسه رفتید خواندن و نوشتن رو پیش از اون آموخته بودید؟
خب این به طوری جای خودآموزی، یعنی من مادرم تعریف میکنن که سری کتابایی که مثلا از بستگان بوده، از مثلا دختر خاله‌ام پسر خاله‌ام، کتابای اونا رو میگرفتم خودم برای خودم، اینجوری که حالا توصیف میکنم میگن خودش به خودش درس میداده هر روز و بعد این مدتی مثلا دیگه تونسته بودم خودم بخونم و بنویسم.
بازیای خاصی هم داشتید در دوران کودکی؟ چون بعضی وقتا صحبت که میکنیم متوجه میشیم که بازیهایی که در دوران کودکی انجام شده، خب طبیعتاً این رو هم پژوهش‌ها نشون میدن، در خلاقیت‌های آینده، در شکل‌گیری شخصیت تأثیر داشتن. بازی‌های سن و سال خودتون رو داشتید یا فقط به کتاب و به
من به طور کلی واقعاً از بچگی خیلی علاقه‌مند به کتاب خوندن بودم، ولی تو بازی‌های کودکانه من همیشه نقش پزشک داشتم، دکتر مثلا اون باز ایزرایی اصطلاحاً حالا قدیم می‌گفتیم خاله بازی می‌کردیم با دوستان هم سن و سالمون. من اون موقع دقیقاً به خاطر دارم، حتی سری اون نسخه هایی که با اون خط بچگانه خودم اون موقع می نوشتم الان هنوز دارم. واقعا من عاشق رشته پزشکی بودم، خیلی دوست داشتم، علی‌رغم اینکه توی محیط خانوادگی ما اغلب اطرافیان من توی رشته های فنی و مهندسی بودن و اصلا پزشک جز کسایی که نزدیکان ما باشه نبود، ولی من یه علاقه خاص و عجیبی به این رشته داشتم و واقعا از دیدن پزشکا لذت می‌بردم و همیشه رؤیا و آرزوم این بود که پزشک باشم. اون بازیای بچگی هم که می‌فرمایید، بله من معمولا توی بازیا نقش پزشک داشتم و عروسک‌ها رو درمان می‌کردم.
خب پس احتمالاً از همون موقع شما این تصمیم رو گرفته بودید، چون قاعدتاً وقتی میایم جلوتر میرسیم به جایی که شما در دبیرستان رشته تجربی رو انتخاب کردید. بریم سراغ اون بخش از زندگی شما که در دبستان گذشت. شما همونطور که خودتون فرمودید بدون دردسر در کلاس اول نشستید، چون تقریبا خوندن و نوشتن رو میدونستید، ولی خب این یه مقدار ملال‌آور هم هست، نبوده برای شما؟
بله درسته، چون خیلی چیزا به نظر تکراری میومد، اما دوران خوبی بود. در مجموع من هیچ خاطره بدی ندارم، به خاطر اینکه اون حس فشاری که الان توی جامعه وجود داره اون موقع نبود. یعنی واقعا من اگه درس می‌خوندم با همه وجود دوست داشتم درس بخونم و درس خوندنم لذت می‌بردم. بیشتر هدف این بود که یعنی حداقل شاید اون محیطی که من تجربه کردم، هم محیط دبستان هم محیط خانواده، اینی که از اون کاری که میکنیم لذت ببریم، نه اینکه به اجبار توی مسیری سوق داده بشیم. این تجربه خوبی بودی که من داشتم.
خانم دکتر رفعتی، بیشترین تأثیرها رو در دوران دبستان کدام یکی از معلمها روی شما گذاشتند و احیانا تقویت کردند اون چیزی رو که از دوران کودکی در شما بوده برای اینکه میخواستید مثلا فرض کنید پزشک بشید؟
من یک کلاس سوم به معلم داشتم، خانم مغنیا، که حالا سالها صداشون بیخبرم، امیدوارم که هر جستن سالم و شاد باشن. حالا من به هر حال جزو بچه های خوب کلاس بودم و خیلی اعتماد داشتن به من و همیشه توی مثلا نمراتی که میدادن دفتر منو که مثلا تصحیح میکردن نمره مینوشتن، زیرش مینوشتن مثلا پزشک متخصص قلب آینده. یعنی واقعا باور داشتن که من میتونم و خیلی برای من جالب بود اون موقع مثلا این بچه کلاس سوم. اما چون خودم عمیقا دوست داشتم و اینکه یه نفر اینو باور میکرد و به من اعتماد به نفس میداد، خیلی برام خاطره جالبی که سالهاست مونده. و ایشون مدلش هم مدل تشویق کردن بود، یعنی برای هر چیزی به هر مناسبتی برای ما هدیه میگرفتن. حالا تو اون دوران که خب خیلی هم مثلا انقدر رایج نبود، و یه خاطره خوش رو برای من به جا گذاشتن از دوران دبستان. در مجموع میگم من همه دوران تحصیلم هیچ وقت استرس به اون مفهومی که الان میبینم نداشتم، خوشبختانه. یعنی کلا حالا هم از نظر شخصیتی و ذاتی فرد آرامی هستم و هم محیط اطرافم به شکلی بوده که استرس به من منتقل نمی کرده. من همیشه آزاد بودم که هر کاری دوست دارم بکنم، هر چی علاقه دارم تو همون مسیر جلو برم.
دوشتر.
یعنی ما هیچ وقت تو خونه مثلا فرض کنید حالا نمره خیلی مهم باشه یا حتما یه رقابت خیلی شدیدی باشه که حتما مثلا باید شاگرد اول باشیم، چیزایی که الان آدم داره میبینه. واقعا اینجوری نبود، به طور طبیعی و همین نچال این اتفاق میافتاد. من این خدمتتون میگم، من همه دوران تحصیلم، همه 12 سال، هر موقع زمان ما سلسی بود دیگه،
بله.
مثلا الان ترمی نبود، یعنی 12 سال، بله 12 سال، هر زدر 3 سلس بکنید معدلم 20 بوده، غیر از سال آخر که امتحان نهایی بود مثلا 19 و نمیدونم 70-80 شد. و یه جوری معلم ها به شوخی میگفتن کارنامهش خیلی خسته کننده و تکراریه، هیچی جالب جدیدش نداره. ولی اینا به شکل طبیعی به دست میومده، این که من تحت فشاری باشم که حتما بخونم که 20 بشم. خودم دوست داشتم، علاقه داشتم میخونم، و البته خیلی حمایت میکردن. این پدر من خیلی براشون مهم بود که ما شرایطمون فراهم باشه که بتونیم درس بخونیم. دغدغه دیگه ای نداشتم، اینجوری میتونم بگم هیچ دغدغه ای نداشتم غیر از اینکه با آرامش درس بخونم.
این رو پس میتونم از کلام شما خانم دکتر رفعتی برداشت بکنم، وقتی انتظارمون از بچه ها بالاتر از حد استرس هایی که داریم بهشون وارد میکنیم، واقعا این مقدار داریم بهشون ظلم میکنیم. دست کم مثل شما خانواده ای که استرس و میزان استرابشون پایین تره، اصلا نیازی نیست که فشار زیادی هم به بچه وارد بشه، خود به خود اون کاری رو که باید انجام میده.
من اینو حالا هم خوشبختانه از سمت پدرم شاید یه جورایی آموختم، و از اون طرفم خودم غالبا بهش معتقدم که به نظر من هر انسانی یه توانایی خاصی در درونش داره، و آدم ها از حداقل از نگاه ژنتیک جورای منحصر به فردن. ما در علم ژنتیک میدونیم که هیچ دو آدمی شبیه هم نیستن، حتی دو قلوهای همسان که از نظر ژنتیکی به نظر میرسه شبیه هستن ولی واقعا شبیه نیستن،
تک تخمکی ها،
ولی باز اونها با هم از نظر ویژگی های اپیژنتیکی متفاوتن. با همین نگاهی که آدم ها منحصر به فردن و هر فردی خودشه، من معتقدم هر فردی هم یه ویژگی خاصی، یه علاقه خاصی، یعنی انگار خدا هر کسی رو برای یه کاری آفریده. من با موقعی اون فرد میتونه موفق باشه که در مسیر همون توانایی و علاقهش قدم برداره. من به پسر خودم همیشه از زمانی که کوچیک بود از من سوال میکرد مثلا مامان دوست داری من چی کاره بشم، این جمله تکراری من بود همیشه. میگفتم ببین هر چی که دلت براش میتپه، هر چی که وقتی بهش فکر میکنی هیجان زده میشی، اصلا مهم نیست که اون چی باشه، میتونه یه هنر باشه، میتونه نقاشی باشه، میتونه یه چیز علمی باشه. و به نظر من اگر هر آدمی این احساس واقعی رو بکنه، نه به شکل شعوری، که واقعا آزاده که انتخاب بکنه، اون موقع با همه وجودش در جهت اون علاقش قدم برمی‌داره. این که ما بچه‌ها رو مجبور می‌کنیم که همه یا دکتر بشن یا مهندس بشن یا این، واقعا قرار نیست همه اینه، اصلا طبیعت با این ناسازگاره. طبیعت آدما رو متنوع آفریده و هر آدمی هم یه علاقه خاصی داره و قراره یه کار خاصی بکنه، و اگه تو اون مسیر قدم برداره حتما یه فرد منحصر به فردم خواهد شد.
بله کاملا درسته، با شما موافق هستم. خانم دکتر رفعتی، دوره راهنمایی و دبیرستان رو با هم یه بررسی بکنیم.
من راهنمای دبیرستانم دبیرستان فرزانگان منطقه 14 بودم.
تیزهوشان اصطلاح.
بله، البته حالا یه سری تغییراتی اتفاق افتاده بود. بله، ولی از اون زمانی که ما بودیم سالای اولش عضو سمپاد بودن، بعد جدا شدن، ولی به هر حال اسم مدرسه‌مون از فرزانگان منطقه 14 بود. محوریت کاری مدرسه‌ام باز آموزش بود. من خب خیلی خود کلاً ذاتاً علاقه داشتم به کارهای فوق برنامه، کارهای تحقیقی، کارهای مختلف دیگه، نه صرفاً درس خوندن. و یه چیز دیگه که حالا از اون دوران به خاطر میارم این که من یکی از علایق دیگه‌ام در کنار پزشکی که خب خیلی دوست داشتم درس دادن بود. همیشه دوست داشتم معلم باشم و درس بدم و از درس دادن و آموختن لذت می‌بردم. اینطور که یعنی حالا یادم میاد همیشه در دوران هم راهنمایی هم دبیرستان و حتی در اون سال کنکور که درست می‌فرمایید خیلی سال پر استرسی بود و همه بدون یک رقابت خیلی شدید، من همیشه از صبح زود مثلا صبح از ساعت 6:30 میمدم مدرسه، برای بچه‌ها کلاس می‌ذاشتم و مثلا حالا چیزایی که خودم بلد بودم بهشون یاد میدادم، و یکم برای بقیه اون موقع شاید غیر معمول بود، چون معمولا توی فضای رقابتی همه دوست دارن که خودشون باشن و هرچی بلدن برای خودشون نگه دارن، و این تصور این که حالا بیاییم مثلا با هم به اشتراک بذاریم هرچی بلدیم خیلی معمول نبود. ولی من هیچ وقتی به احساس رو نمی‌کردم، یعنی احساس نمی‌کردم این دوستم که مثلا دارم، یه کلاس 40 نفره ما بودیم که از اون کلاس ما کلی رتبه‌های رقمی و بچه‌هایی که خیلی جاهای خوب قبول شدن، همه‌شون هم هر کدومشون الان هم افراد موفقی هستن، از یک کلاس بودن 30 خورده 40 نفره تو همون دبیرستان بودیم، اما اصلا این فضا بین ما نبود، یعنی این که مثلا با هم رقابت اونجوری داشته باشیم که بخوایم چیزی رو از هم مخفی کنیم، یعنی هر کس هر کلاسی میرفت، هر چیزی به دستش میرسید، هر محتوای آموزشی که داشت میآورد و بقیه به اشتراک می، خلاصه خیلی فضای خوبی بود. این دوران حتی در سال کنکور من هر چی فکر میکنم هیچ دوران استرسایی که من اشتغال ذهنی داشته باشم یا نگران باشم، حتی سر جلسه کنکور من همیشه تعریف میکنم، واقعا فکر میکنم رفتم مسابقه مثلا دهه فجر، زمان ما بود مسابقات علمی دهه فجر هر سال برگزار میشد، احساس من تو اون جلسه میکنم دارم مسابقه همین دهه فجر میدم، این که حالا مثلا الان یه زمان محدود حاصل این همه زحمت و درس خوندن حالا چی میشه، اینا نبود و به نظر خودم خیلی خیلی موثر بود. یعنی که شما موقع امتحان فقط به امتحان فکر کنی، به اینکه حالا پدر و مادر چه انتظاری دارن، بقیه چی میشه، الان وقت تموم میشه، اصلا نبود. و این یکی از دلایلی بود که من احساس میکنم تونستم از اون چیزی که بلد بودم خوب بهره ببرم.
اشاره کردید که به کارهای فوق برنامه خیلی علاقه داشتید، مطالعات دیگری هم غیر از مطالعات درسی خودتون، حالا رشتهتون هم تجربی بود قاعدتا زیست شناسی و زمین شناسی، و با توجه به مدرسه‌ای که می‌رفتید حتی بحث ریاضی و فیزیک هم براتون و شیمی هم مطرح بوده و خیلی هم سنگین، مطالعات دیگری هم داشتید در اون زمان؟
بله، ما خب میگم مدرسه‌مون یه آزمایشگاه خیلی خوب داشت، یکی من خب از قدیم به تشریح خیلی علاقه داشتم، تشریح حالا حیوانات مختلف و این شرایط مدرسه فراهم می‌کرد، دوست داشتیم بالا می‌رفتیم می‌خوندیم آناتومی حیوانات مختلفی که در دسترسمون بود و بعد اینا رو تشریح می‌کردیم و خیلی برام تجربه قشنگ و جالبی که تو ذهنم مونده. اتفاقا ریاضی که می‌فرمایید من یه دورانی علاقه داشتم به این اشکال هندسی، حالا دستگاهی هم حالا اون موقع به اسم مثلا یه ابداع و اختراع بود، ولی حالا میتونم بگم فقط یه چیز نوآوری، یه دستگاهی هم موقعی که دوستانم که رشتهشون ریاضی بود درست کرده بودیم که خب حالا توی سری مسابقات خوارزمیون زمان بود شرکت کردیم و تا یه مرحله جلو رفتیم و چیزای مختلف، یعنی من تقریبا میشه گفت هر مسابقه و هر برنامه‌ای که تو مدرسه بود شرکت می‌کردم، غیر از اون چیزی که واقعا دیگه مثلا تواناییشو نداشتم، ولی دوست داشتم برای اینکه به مطالعه کلاً علاقه داشتم همیشه. یکی از حسرت‌های من زمان کنکور بود که زودتر کنکور رو بدم که بعد بتونم برم کتابایی که در طول این چند ماه ذخیره کرده بودم، حالا وقت نکرده بودم بخونم، بتونم بعدش
بخونم. بیشتر چه موضوعاتی بود اون کتاب‌ها؟
خیلی متنوع بود، یعنی کتابایی چون اون موقع مثلا الان انقدر اطلاعات در دسترس نبود، یعنی بعد کتاب کاغذی می‌رفتید پیدا می‌کردید و می‌خوندید مطالعات، یعنی الان باید فکر کنم تا به خاطر بیارم، ولی یه طیف وسیع از کتابای تاریخی خیلی علاقه داشتم از قدیم، کتابای تاریخی که به دستم رسیده بود از جاهای مختلف به دست می آوردم و اینا رو می خوندم، یه جوری تو اطرافیان و خانواده می دونستن که من علاقه دارم برای من می آوردن. حالا اینجا هم یادم آمد جالب براتون بگم، چون همه می دونستن که من به موجودات همین زنده کلن به زیست شناسی علاقه دارم، هر کس توی مثلا بستگان و فامیل با یه موجودی برخورد می کرد برای من می آوردن. من یه آزمایشگاهی توی خونمون داشتم که تمام انواع فتنه فرض کنید بدونم مثلا یه بره گوسفندی که کشته بودم مثلا بره توی دلش پیدا کرده بودم، مثلا یکی از دوستانمون برای من آورده بود توی الکل بود، انواع اقسام حشرات یا مثلا تخمایی که جوجه شده بود بله. یه آزمایشگاهی من توی قسمتی از خونه داشتم که خیلی هم حالا بقیه بهش علاقه نداشتن چون همیشه توش پیدا میشد، ولی و اصلا یادمه که یکی از سرگرمی من بعد از اونا که من تکالیفم انجام دادم این بود که یه روپوش سفیدی میپوشیدم میرفتم پشت میکروسکوپم تو اونجا میشستم، خیلی کار خاصی نمیکردم ولی انگار برای خودم انگار بازی میکردم، یعنی بازی که همین چیز رؤیاها و ایده هایی که داشتم بعدن در آینده میخواستم بهشون برسم انگار من اینجوری اونا رو تمرین میکردم. یادم مثلا برگ می آوردم زیر میکروسکوپ میذاشتم وقتی میدیدم مثلا اینجوریه خب خیلی ذوق میکردم، یا به کار دستی خیلی علاقه داشتم، پدرم خیلی تو این زمینه کمکم میکردن، پدرم چون رشتهشون فنی بود هم ایشون هم یه میز بزرگ کار داشتن. من یادم مثلا یه کتابی داشتم که اسمش دانشمند کوچک در خانه بود، یه کتابی که اصلا آموزش کاردستی های ساده با وسایل معمول بود، یعنی بخش بزرگی چندین سال دوران مثلا راهنمایی و اوایل دبیرستان من همه ذهن من درگیر این بود که هر جا می‌رفتم وسایلی که تو این کتاب خونده بودم جمع کنم که بتونم اونا رو بسازم. چیزای شاید خیلی پیچیده‌ای نبودن ولی تجربه تحقیق کردن، تجربه ساختن رو به من میدادن و من خیلی از این لذت میبردم. یعنی مثلا فرض کن یه میکروسکوپی که شما با چیزای کاغذی میساختید، لنزش هم میشد یه قطره آب.
بله.
ولی همین که شما میتونستی یه چیزی رو از اونی که هست یکم بزرگتر ببینی، تجربه قشنگی بود. و میگم توی زمینه پدرم خیلی با من همراهی میکرد. یعنی همیشه ایشون دنبال این بودن که مثلا میگفتن بابا یه چوبی میخوام که مثلا اینجوری باشه، بعد یه اره‌ای میخوام که اینو اینجوری بتونه ببره، بعد مثلا وسایل الکترونیکی. خب رشته ایشون چون مهندس الکترونیکن، رشته فنی بودن، فراهم میکردن. و خلاصه یه دوران بچگی رو من به نظر خودم اگه درس رو بذاریم کنار، بقیهش به اینجور چیزا میگذشت.
حیات خلوت.
بسیار سپاسگزارم از شما. برای من مایه افتخار بود گفتگو با سرکار خانم دکتر مریم رفعتی، متخصص ژنتیک پزشکی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا و عضو تیم تخصصی مرکز ناباروری ابن سینا. و اما کلام پایانی این برنامه،
چیزی که بیشتر دوست دارم روش تاکید کنم، در طی صحبت هم گفتم، احترام گذاشتن به توانایی فردی افراد و پذیرفتن تفاوت‌های بین آدم‌ها. شاید این نگاه برگرفته از اون رشته تخصصی من باشه، اما به نظرم این بیشتر تقویتش کرده. من همیشه معتقد بودم که هر آدمی یه توانایی خاصی داره و این در پرورش بچه‌ها به نظرم ما الان در وضعیت فعلی جامعه‌مون خیلی بهش نیاز داریم، چون یه جورایی همه مسیرها منتهی میشن به دو تا سه تا مسیر خیلی مشخص که این با طبیعت ناسازگاره و منجر به سرکوب استعدادایی میشه که توی این مسیرهای تعریف شده ما نیستن. اگر بخوام در یک جمله بگم، این که بچه هامونو آزاد بذاریم تا اون کاری که واقعا بهش عشق میورزن انجام بدن، و کاری که با عشق و علاقه و با همه وجود باشه قطعا موفق خواهد بود.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. ویژه برنامه سلسله موی دوست تقدیم به شما گرامیان شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه. در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه های رادیو گفتگو.
حضرت معصوم سلام الله علیها کسی بودن که هم از جهت شخصیت خودشون به مقاماتی از توحید و ولایت رسیده بودن که در زیارتنامه‌شون اگر توجه بفرمایید اشاره میکنید به این مطلب که ان لک عند الله شأن من الشأن، یک شأنی از شؤون ولایت اهل بیت، یک مرتبه ای از مراتب ولایت کلیه اهل بیت رو ایشون پیدا کرده بودن. و همچنین از جهت اجتماعی و تاریخی از شخصیت‌های تأثیرگذار بر تاریخ شیعه بودند. ایشون مکمل کار امام رضا علیه السلام بود. اصولاً تو فرهنگ اهل بیت، تو مکتب اهل بیت، اگر بخوایم ارزش‌گذاری بکنیم برای کسی که چه مرتبه‌ای داره پیش خداوند متعال، ارزش‌گذاری و درجه او بسته به این هست که چقدر نسبت به امام و معصوم زمان خودش معرفت داره و چقدر کمک به او میده، نسبت به امام زمان خودش و اهداف و رسالت‌های او چقدر کمک به او میده. شما همتون میدونید که اهداف و مأموریت‌های اهل بیت در زمان خودشون با هم تفاوت داشت. یکی وظیفش جنگه، یکی وظیفش صلح، یکی وظیفش هجرته، یکی وظیفش نشر علم، پخش کردن علم و معارف. اصحاب و مقربان هر معصومی در زمان اون امام باید ببینن اون امامشون چه وظیفه‌ای، چه مأموریتی داره و کمک به او بدن، در راستای اون هدف حرکت بکنن. این احتیاج به معرفت و بصیرت داره که بشناسن اون معصوم زمان چی کار داره میکنه. اصحاب هر معصومی باید در راستای رسالت و هدف او حرکت بکنه، مکمل کار او باشه.
مدینه بیرون زد گفت برم داداشم و ببینم، دلم برا داداشم تنجد، روی قبرم بنویسید ندیده رفتم، با تن خسته و با قد خمیده.
اگر بحث دیدار به معنای اون چیزی که تو ذهن ما هست به اون شکل عادی قرار بود که مطرح بشه، حضرت معصوم سلام علیها با یک ترتیباتی با همون مجموع حرکت میکردن، لذا قرار است امام معصوم تبعید شود بدون خانواده و یکی دیگر از اعضای این خاندان، یک امامزاده صحیح النسب، خواهر تنی امام رضا علیه السلام که همه میدونن این نسبت رو، دوباره بعد یه مدتی بلند شه و یک عده‌ای بیان. و اتفاقا وقتی گفته میشه از مسیرهای شیعه رو نرید، نه از مسیر شیعه رو برن، یعنی از جاهایی که شیعه رو، به این معنا کسایی که مسیرهایی که شیعه اونجا ساکنه، درگیری های اتفاق میفته. اگه بحث ساده یه دیدار بین خواهر و برادره ممانعتی نیست، بیان ببینن هم دیگه، جنگ نداره، ترور تو راه نداره، شبیخون معنی نداره، مسموم کردن معنی نداره. اما از معصوم سلام علیها از مسیری میان که ورودشون به قم، قم خب شهریه که دیگه در واقع از همون زمان حضرت رضا و بلکه قبلتر یک عده از ارادتمندان و اهل بیت اونجا ساکنن. توجه دادن مجموعه این کسانی که در مسیرن و ارادت و مای نسبت به حضرت رضا علیه السلام دارن به امامی که اقصی من اقصی الان به تبعید اعزام شده، به تبعید ناخواسته. من میخوام یک بهره برداری عاطفی کنم، هیچ مستند به سیره و روایت نمیخوام بکنم. چند درصد از ما وقتی اماممون به تبعید ناخواسته رفته اصلا دنبالش را افتادیم؟ فقط صبح جمعه به صبح جمعه ابه رزوا امزی تو با عزیزون علیه ان ارالخلق ولا تو را، تمام شد صبحونه رو بخوریم بریم. چند نفر از ارادتمندان، مدعیان ارادت به امام زمان، سرگشته میشن در نبودن حضرت. توجه به این معنا که حضرت معصوم سلام علیها یه ویژگی داره، یه جمله، سرگشته دنبال امام زمانش، و ما داریم اونو یا فقط مدعی؟
بالاترین جایگاه شفاعت از آن رسول گرامی اسلام است که در قرآن کریم از آن به مقام محمود تعبیر شده است. همینطور دو تن از بانوان خاندان رسول مکرم اسلام شفاعت گسترده‌ای دارند که بسیار وسیع و جهان شمول است و میتواند همه اهالی محشر را فرا گیرد. این دو بانوی عالی قدر، صدیقه اطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و شفیعه روز جزا حضرت فاطمه معصومه علیها سلام هستند. به ساعت 1 بامداد رسیدیم. برنامه از پارسی تا فارسی در این لحظه تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. مجله ادبی، شعر و موسیقی، نقش بانوان در رشد و ارتقاء